ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شنبه شب 29 تیر ماه، از هر جایی که با ما هستید تا در یک شب گرم تابستانی خبرها و گزارش‌ها رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مقام‌های بیمارستانی در غزه می‌گویند شمار قربانیان حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه به بیش از 60 کشته رسید و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر به بیش از 400 کشته رسیده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به همین مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. از سوی دیگر عصر امروز اسرائیل آتش‌بسی 2 ساعته در شجاعی اعلام کرد، اما حدود 1 ساعت بعد ارتش اسرائیل گفت که در پی شلیک‌های حماس این آتش‌بس نقض شده است. وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل فردا به قاهره می رود تا در مورد بحران غزه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام های مصری گفتگو کند. سفر دبیرکل سازمان ملل به مصر بخشی از سفر او به کشورهای قطر، کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین های فلسطینی است. امروز نیز قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در قطر با خالد مشعل از مقام های ارشد حماس دیدار کند. الکساندر برودای رهبر خودخوانده جدای طلبان دونتسک در شرق اوکراین امروز اعلام کرد که به شیعی دست یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزی است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین گفته بود که جدای طلبان بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده مالزیایی را از محل سقوط منتقل کردند. روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلایل بروز اختلافات بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر شنبه متوقف شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشستی خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است. بنابر همین گزارش مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین دفتر سازمان ملل در افغانستان در حال تلاش برای حل این اختلافند. به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل احزاب به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد و برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح در کمیسیون شوراها اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا فیلتر کردن سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته علی جنتی با تصویب این آیین‌نامه جدید دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلتر نخواهد شد. و خبر آخر این که در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقام‌های امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت محمد مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها، عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود، عامل این حمله بودند. آزاده
متشکرم از تو حسن جعفری. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و مشکل فیلترینگ اینترنت دارید، حتما دیگه میتونید از سایفون 3 استفاده کنید و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. در ادامه واکنش‌ها در داخل ایران به تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی
نشون داد که اونها موفق شدن که حداقل در علنی کردن خط قرمزها و فشار داخلی به دولت آقای روحانی برای حرکت کردن در یک چارچوب مشخص موفق عمل بکنن.
مسکوت ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی ایران.
علت این که نهادهای فراقانونی در ایران در حوزه سیاست اعمال نظر و عمل میکنن هیچ تأثیر عملی و عینی نداره، ولی این کاغذی است که میتواند یه سند سرکوب یا یه سند تسهیل در بیاد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. با ما بمانید. در خبرهایی که در چند دقیقه گذشته برای شما خونده شد، شنیدید که شمار کشته شدگان فلسطینی در به خصوص منطقه شجاعیه به بیش از 60 تن رسیده و همچنان هم افزایش آمار کشته شدگان فلسطینی ادامه داره. ایلیا جزایری همکار من از لبنان روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، برامون بگو در مورد درگیری‌های غزه و تعداد کشته شده‌های امروز. به نظر میاد که امروز بیشترین تعداد کشته شده از فلسطینی ها رو داشتیم در طول 10 روز گذشته که درگیری ها شروع شده. ایلیا صدای منو میشنوی؟
بله بله، سلام خدمت شما، شنوندگان فردا.
سلام، دوباره میپرسم ایلیا، درگیری های غزه در شرایط ادامه داره که خیلی از خبرگزاری ها گفتن تعداد کشته شده ها افزایش پیدا کرده و امروز به نظر میرسه که بیشترین تعداد کشته شده ها رو داشتیم. میتونی به ما بگی چه آماری منتشر شده؟
بله آزاده، اینطور که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، امروز دست کم 87 فلسطینی در امارات غزه کشته شدن که اکثر اونها غیر نظامی هستند. بیشترین تعداد کشته شدگان از محله الشجاعیه در شرق غزه هستند. محله الشجاعیه امروز هدف حملاتش سنگین ارتش اسرائیل بود. البته سخنگوی ارتش اسرائیل میگه دو روز قبل از این حمله در پیام صوتی هشدار داده بود به فلسطینی‌ها که این منطقه رو تخلیه کنند و اونها این کار رو نکردن به درخواست حماس. به هر حال هزاران تن از ساکنان این منطقه که موفق به فرار شدن در مناطق دیگه غزه آواره شدن. بیمارستان ها مملو از زخمی های منطقه الشجاعیه و همچنان حملات به این محله ادامه داره و احتمال داره تعداد کشته شدگان الشجاعیه افزایش پیدا کنه.
یک آتش بس 2 ساعته قرار بود برگزار بشه، اما در به خصوص در شجاعیه که تو هم اشاره کردی، اما یک همی که از زمان اعلام این موضوع گذشت، ارتش اسرائیل گفت که این آتش بس شکسته شده و برقرار نشده. جریان چی بود؟ جزئیات بیشتر رو میتونی برای ما بگی؟
این آتش بس در حقیقت یک آتش بس انسانی بود که قرار بود به درخواست صلیب سرخ برقرار بشه. دو طرف هم موافقت کردن، هم حماس موافقت کرد هم اسرائیل با این آتش بس. هدف از آتش بس این بود که اولا زخمی ها به بیمارستان انتقال داده بشن از الشجاعیه و دیگر مناطق، و دوم که جنازه ها از هم خانه ها هم خیابان ها به مکان دیگه منتقل بشه. اما اسرائیل حماس رو متهم میکنه که نقش کرده آتش بس رو، به حملات خودش ادامه داده و برای همین حملات اسرائیل از سر گرفته شد توپخانه ای و هوایی به تمام غزه و همچنین الشجاعیه.
ایلیاد، گفته شده، تو هم اشاره کردی که شماره کشته های منطقه شجاعیه در غزه خیلی بالا رفته، به بیش از 60 تن رسیده. چه واکنش های بین المللی انجام گرفته به خصوص به این تعداد کشته‌ای که امروز بر جای گذاشته شد؟
آخرین واکنش و شاید تا الان مهمترین اون از طرف نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب باشه. گفته اون چه که در منطقه الشجاعیه روی داده یک حمله وحشیانه است که بربریت اسرائیلی ها رو نشون میده. اسرائیل رو متهم کرده به انجام کشتار و همچنین جنایت جنگی. اینها دقیقا تعابیری هست که در بیانیه آقای نبیل العربی به کار برده شده، که البته خب پاسخ اسرائیلی ها رو داشته و اونها رو متهم، حماس رو متهم کرده به استفاده از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. در مورد الشجاعیه هنوز واکنش ها زیاد نیست، به خاطر اینکه قضیه جدیدی هست و باید منتظر واکنش های بیشتری باشیم.
در مورد واکنش های جهانی چه خبرهای تازه‌ای داریم؟ آیا برای راه حل تا الان موضوعی مطرح شده؟
موضوعی که نتیجه بخش باشه نه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه صبح امروز بعد از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود تا الان هیچ کدام از رایزنی ها به نتیجه نرسیده. اما رایزنی ها ادامه داره. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است امشب با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در قطر دیدار کنه، با آقای خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس هم قرار هست در دوحه پایتخت قطر دیدار کنه. آقای بانکیمون غیر از قطر و دیدار با مقام‌های قطری و فلسطینی قرار هست به کویت، مصر و همچنین اسرائیل هم بره. این تلاش‌ها رو باید ببینیم در روزهای آینده چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
خیلی ممنونم از تو. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین رویدادها در مورد درگیری‌ها در غزه بین حماس و اسرائیل. اگر همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های آینده جزئیات بیشتر رو خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم در مورد هواپیمایی که پنجشنبه شب سقوط کرد. فشارهای بین‌المللی بر روسیه برای وادار کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین به همکاری با کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی همچنان ادامه دارد. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرده مدارکی به دست آورده که حاکی از اینه که جدایی طلبان و حامیانشون در روسیه در تلاش هستند شواهد این حادثه رو محو کنند. مسکو البته با رد این موضوع از جامعه جهانی خواسته پیش از اتمام تحقیقات جامع از نتیجه گیری شتاب زده بپرهیزند. از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در اوکراین.
استرالیا که 36 تبعه این کشور در میان قربانیان هواپیمای ساقط شده در شرق اوکراین است، پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن خواستار شناسایی دلایل و مجازات عوامل این سانحه شد. یک شنبه تونی ابت نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه ABC این کشور گفت:
Russian controlled territory, Russian backed rebels, quite likely a Russian supplied weapon. Russia can't wash its hands of this.
منطقه تحت کنترل روسیه است. شورشیان تحت حمایت روسیه اند. احتمالاً روسیه این سلاح را به جدایی طلبان تحویل داده. روسیه نمیتواند نقشش را منکر شود. ترسم این است که روسیه حرفهای صحیح بزند اما در عمل دستکاری آثار باقی مانده، مداخله در کار بازرسان و ممانعت از برخورد شایسته با اجساد ادامه یابد.
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی شواهدی به دست آمده که روسیه به شبه نظامیان در شرق اوکراین سیستم‌های موشکی که در انهدام هواپیمای مالزیایی به کار رفته را تحویل داد. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نیز به این مسئله و همچنین به تلاش‌های شبه نظامیان در اوکراین و حامیانشان در روسیه برای از بین بردن شواهد این جنایت مظنونند. یکشنبه سازمان امنیت اوکراین شنود مکالمه تلفنی را منتشر کرد که مدعی است از اقدام شورش برای پنهان کردن جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده، آن هم به درخواست مقام های بلند پایه ناشناس در روسیه گواهی می دهد. تا کنون بازرسان بین المللی نتوانستند جعبه های سیاه این هواپیما را به دست بیاورند. همچنین بنابر آخرین گزارش تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سانحه، برخی از قطعات هواپیما جابجا شده. همچنین یک قطار باری در حوالی این محل ایستاده است و شواهد دلبران است که اجساد در آنجا گذاشته شده. پیشتر اسوسییتد پرس نقل سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین گزارش داده بود که شبه نظامیان تمام 196 جسد که تا صبح یکشنبه یافت شده را سوار قطار باری کردند و مشخص نیست مقصد این قطار کجاست. در آخرین واکنش، الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خواستار تحقیقات جامعه بین‌المللی شد و اظهار داشت:
"وزوایت ندومینی شو ایشو دو начала разбирательства официальные представители ряда государств поторопились".
سوال برانگیز است که پیش از آغاز تحقیقات مقام‌های رسمی برخی کشورها عجله کردند و بدون ارائه شواهد نظرات خود درباره علل این سانحه هوایی را بیان کردند و از این راه تحقیقات را تحت شعاع قرار دادند. روسیه از طرفین درگیر در مناقشه اوکراین مصرانه خواهان آن است که هرچه در توان دارند برای دسترسی کارشناسان به محل سانحه انجام دهند.
جمعه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود شواهد حاکی از آن است که بوئینگ 777 که از آمستردام هلند به کوالالامپور مالزی در حرکت بود، احتمالاً توسط موشک زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین پرتاب شده بود، منهدم شد. یکشنبه سفارت آمریکا در مسکو فهرست این شواهد را منتشر کرده. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتو ارزیابی‌های راهبردی در روسیه، معتقد است که حقیقت پیرامون سانحه هوایی در شرق اوکراین روشن خواهد شد.
Вы понимаете, мы живем в настолько прозрачном мире, мы только этого еще не очень в полной мере осознали. Мы живем в таком мире, в котором
ما در دنیای به قدر شفاف زندگی میکنیم که حتی درک این مسئله دشوار است. در این دنیای شفاف شناسایی عوامل سرنگونی هواپیمای مسافربری دور از ذهن به نظر نمیرسد. البته این امر که شبه نظامیان در ماه‌های اخیر 14 هواپیما و هلیکوپتر اوکراینی را منهدم کرده‌اند، آنها را به طور طبیعی مقصر جلوه می‌دهد و رفتارشان در محل سانحه این سوءظن را شدیدتر می‌کند. اگر آنگونه که گفته شده ماهواره‌های آمریکایی محل پرتاب موشک را ضبط کرده‌اند، ثابت کردن جرم شبه نظامیان تنها به زمان نیاز دارد.
یکشنبه اندری لیسینکا سخنگوی سازمان امنیت اوکراین بار دیگر گفت که شبه نظامیان تمام یافته های نیروهای امدادی اوکراینی در محل سانحه را ضبط میکنند. همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند الکساندر بارادای شهروند روسیه که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک مینامد در نامه به نخست وزیر روسیه خواستار اعزام کارشناسان روس شد و افزود که نیروهای جدایی طلب تا آمدن آنها تمام شواهد را پیش خود نگه خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. ساعت 19 و 16 دقیقه در تهران هست. بامداد شنبه به وقت ایران با انتشار بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و کاتینا شتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به طور رسمی تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اعلام شد. اعلام تمدید این مذاکرات البته با واکنش‌های مختلف و متنوعی در داخل ایران مواجه شد. بابک غفوری آذر از واکنش چهره‌ها و رسانه‌های مختلف به خبر این توافق گزارش میده.
روز یکشنبه خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های ایران دیده می‌شد. روزنامه‌های مختلف با تیترهای نزدیک به مواضع سیاسیشان به پوشش این خبر پرداخته بودند و در این میان در حالی که روزنامه شرق با تیتر توافق نهایی خیلی دور خیلی نزدیک به روایت رویدادهای دو روز پایانی مذاکرات پرداخته بود، وطن امروز با تیتر بازگشت به گام اول تفسیر متفاوتی از تمدید مذاکرات ارائه داده بود. روزنامه کیهان اما در تیتر تندتری با عنوان 4 ماه به نفع حریف سهم ایران چه می شود، با صراحت بیشتری تمدید مذاکرات را به نفع طرف مقابل تفسیر کرده بود. این روزنامه هفته گذشته نیز در سرمقاله‌ای به قلم مدیر مسئولش حسین شریعت‌مداری با تیتر دوراهی باخت باخت نوشته بود که با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای خط قرمزی در مذاکرات تعیین شده و رهبر جمهوری اسلامی با تعیین این خط قرمز نشان داده که نگرانی از شکست مذاکرات ندارد. اشاره آقای شریعت مداری به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای هیئت دولت مربوط می‌شود که در آن رهبر ایران از نیاز ایران به 190 هزار سو صحبت کرده بود. صحبت‌هایی که به گفته برخی تحلیلگران از جمله رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه نشان دهنده فشار جریان‌های مخالف روند مذاکرات بود.
در واقع همون بحث فشار تونگوها به نوعی درست‌تر هستش که این ماجرا رو رقم زد. در سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای که اشاره کرد به 190 هزار سو به عنوان نیاز قطعی کشور، همون روز هم روزنامه وطن امروز صبح اون روز قبل از صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک سرمقاله‌ای منتشر کرده بود و گفته بود باید این خط قرمزها رو علنی اعلام کرد که طرف غربی سقف درخواستاش رو متوجه بشه و این کار از سوی رهبر ایران صورت گرفت. پس از اون هم استقبالی که از سوی رسانه‌های تندرو شد، مثلا آقای شریعت مداری یک سرمقاله نوشت، آقای مهدی محمدی عضو تیم قبلی در وطن امروز باز یک سرمقاله نوشت، از این صحبت‌ها استقبال کرد. مجموعه این اظهارات که قبل و بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود نشون داد که اونها موفق شدن که حداقل در علنی کردن خط قرمزها و فشار داخلی به دولت آقای روحانی برای حرکت کردن در یک چارچوب مشخص موفق عمل بکنن.
تمدید مذاکرات هسته‌ای و پایبندی 4 ماهه دو طرف به توافقنامه ژنو در حالی مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در وین بود که از حالا گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام این مذاکرات و نتیجه نهایی‌اش آغاز شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته در 4 ماه آینده مواضع ایران تغییر نمی کند و این آمریکاست که به گفته او باید دست از زیاده خواهی‌هایش بردارد. روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله‌اش پیش‌بینی کرده که در 4 ماه آینده یک نبرد سهمگین رسانه‌ای و سیاسی برای تغییر محاسبات ایران آغاز خواهد شد. این روزنامه همچنین نوشته که کسانی در داخل کشور سعی خواهند کرد پازل آمریکا را پر کرده و برای اثرگذاری فشارهای آمریکا مقدمه چینی و کارسازی کنند. با چنین تحلیل‌هایی رضا حقیقت نژاد می‌گوید در 4 ماه آینده دولت حسن روحانی برای دستیابی به توافق نهایی ناچار از رسیدن به یک راه حل فنی برای راضی کردن منتقدان است.
مهمترین موضوعی که وجود داره الان دولت باید از تلاش کنه این که الان مسئله از نظر سیاسی تقریبا حل شده هستش. این تابوی مذاکره بین دو کشور شکسته شده، کما اینکه در همین گفتگوها هم رسانه‌های متعدد گزارش داشتن گفتگوها کاملا دو جانبه هستش بین ایران و آمریکا، یعنی اون اراده سیاسی جاری هستش. منتها اینکه در داخل ایران رهبر جمهوری اسلامی مسائل فنی برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرد به یک کشاکش سیاسی، دولت ایران باید سعی بکنه، یعنی تیم هسته‌ای باید سعی بکنه که یک راه حل فنی قانع کننده رو در ایران بهش برسه که این راه حل فنی رو بتونه در واقع در مذاکرات آینده ارائه بده. چون تمام بحثایی که الان داره صورت میگیره کسی در مورد اختلافات سیاسی دیگه صحبت نمیکنه و به عنوان مثال غنی‌سازی اورانیوم که نکته کاملا پیچیده فنی هستش در مورد این موضوع اختلاف نظر دارن.
روزنامه شرق در گزارش روز یکشنبه‌اش از قول عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته که همچنان میزان و ظرفیت غنی‌سازی و همچنین ماهیت فعالیت راکتور آب سنگین عراق اصلی ترین موارد اختلاف در مذاکرات است.
در گزارش بابک غفوری آذر از واکنش های چهره ها و رسانه های مختلف در داخل ایران شنیدید به خبر مربوط به تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که بامداد شنبه اتفاق افتاد. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و بعضی ها نظرات موافق و مخالف خودشون رو نوشتن. از جمله شهریار نوشته مردم ایران همیشه بازنده بودند، کوروش نوشته مردم ایران خودشان مقصر هستند و امید گفته که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این مذاکرات به نفع ایران و مردم ایران هست. شما هم نظر خودتون رو در صفحه فیسبوک ما بنویسید یا با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این مذاکرات چی فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 2079260115730. مجلس شورای اسلامی ایران با ارجای طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به کمیسیون شوراها این طرح را به مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. مسکوت گذاشتن این طرح در شرایطی اتفاق افتاده که نمایندگان مجلس 10 روز پیش کلیت اون رو تصویب کرده بودند. طرحی که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌های زیادی برای فعالیت احزاب و تأسیس اونها ایجاد می‌کنه. جزئیات بیشتر رو از محمد رضا یزدان‌پناه می‌شنویم.
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که 10 روز پیش توسط اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود، حالا توسط اکثریت نمایندگان مجلس برای 3 ماه مسکوت گذاشته شد. ایسنا گزارش داده که در جلسه صبح یکشنبه مجلس 132 نماینده موافقت خود را با مسکوت ماندن این طرح برای 3 ماه اعلام کردند، در حالی که 57 نماینده به این موضوع رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس اما روز 18 تیر با بیش از 170 رأی موافق در برابر تنها 24 رأی مخالف کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تبدیل نهایی به قانون محدودیت‌های زیادی برای فعالیت یا تأسیس احزاب جدید ایجاد می‌کرد. بر اساس این طرح اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرطی برای عضویت در احزاب ضروری می شود و افرادی هم که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شدند حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. اعضای مؤثر احزاب منحل شده هم با مصوبه نمایندگان مشمول این ممنوعیت می شدند. غلامرضا نوری نماینده پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی یکشنبه گفته که طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ایرادات زیادی دارد و از پختگی لازم برخوردار نیست. آقای نوری همچنین گفته که این طرح مغایرت زیادی با قانون اساسی دارد، در تدوین آن از نظرات احزاب استفاده نشده و بهتر است به کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس برود و مجدداً در آن بررسی شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه معتقد است که مسکوت ماندن 3 ماهه این طرح لااقل از بدتر شدن وضعیت احزاب در ایران آن هم به شکل قانونی جلوگیری می کند.
ببینید اصلا این قانون در بهترین شکل هم تصویب بشه، قانون احزاب سوئیس و سوئد هم ببرن در ایران کنونی تصویب بکنن، علت این که نهادهای فراقانونی در ایران در حوزه سیاست اعمال نظر و عمل میکنن هیچ تأثیر عملی و عینی نداره، ولی این کاغذی است که میتواند بعدها به صورت یه سند سرکوب یا یه سند تسهیل در بیاد، فقط از این جنبه قابل بررسی است.
با وجود این و به گفته آقای علیجانی مشکل احزاب در ایران اساساً قانون نیست.
حاکمان ایران اساساً خودشون مقیده به قانون نمیدونن. به طور مثال تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی 30 سال رو کاغذ هست ولی هیچگاه اجرا نشده. این نکته اول هست. یعنی اساساً قانون نویسی در وضعیت کنونی که یک نوع حکومت امنیتی نامرئی در فضای سیاسی ایران حاکم است اساساً بی‌نتیجه و بی‌پیامد است. اما از یه زاویه دیگه اگر روزی قرار بشود قانون اجرا بشه، کسانی که میخوان اعمال اقتدار بکنن و تمامیت خواهان نبایستی از ابزار قانون هم بتونن برای تزیین سرکوب خودشون استفاده بکنن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش و پس از به قدرت رسیدن وعده داده بود که فضای امنیتی پیش روی فعالیت احزاب در ایران را بهبود میبخشد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ماه‌های اخیر چند جلسه با نمایندگان تعدادی از احزاب برگزار کرد و در آن بر ضرورت فعالیت همه احزاب و گروه‌ها در چارچوب قوانین و آنچه آرمان‌های انقلاب اسلامی نامیده تأکید کرده.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را شنیدید از رادیو فردا.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
بخش از این زندگی هم ورزش هست و خبرهای داغ ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب دنبال میکنیم.
تیم ملی والیبال ایران امشب در دیدار رده‌بندی لیگ جهانی 2014 برای کسب عنوان سومی جهان به مصاف ایتالیا میزبان این رقابت ها میرود. تیم والیبال ایران که برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر لیگ جهانی صعود کرده، روز گذشته در دیدار نیمه نهایی در 3 ست پی در پی به آمریکا باخت و فرصت رسیدن به فینال را از دست داد. در بازی دیگر نیمه پایانی، برزیل با گذشتن از سد ایتالیای میزبان حریف آمریکا در فینال شد. دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران ایتالیا امشب در ساعت 20 به وقت تهران در سالن نلسون ماندلای شهر فلورانس آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب 2مین قهرمانی متوالی در بازی‌های جام آسیا به عنوان برترین تیم قاره کهن در این رقابت‌ها در صدر جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفت. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران دیروز شنبه در فینال جام آسیا که به میزبانی چین انجام شد با پیروزی مقابل چین تایپه قهرمان شدند. رقابت‌های بسکتبال جام آسیا هر 2 سال یک بار انجام می‌شود و در 5 دوره برگزار شده این بازی‌ها ایران 2 بار به عنوان قهرمانی رسیده. تیم‌های قطر، اردن و لبنان هر کدام با 1 قهرمانی در رده‌های بعدی قرار دارند. علی کریمی کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و بازیکن سابق تیم ملی ایران روز یکشنبه از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. کریمی پیش از این 1 بار با پیراهن پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کرده بود ولی مدتی بعد با پوشیدن پیراهن تیم تراکتورسازی به فوتبال بازگشت. علی کریمی 127 بار در تیم ملی ایران بازی کرده و در سال 2004 به عنوان بهترین بازیکن آسیا شناخته شد. علی کریمی سابقه بازی در تیم‌های بایر مونیخ و شالکه آلمان را هم در کارنامه دارد. و پس از ناکامی تیم ملی فوتبال برزیل میزبان رقابت‌های جام جهانی 2014 و کنار رفتن لوئیس فیلیپ اسکولاری سرمربی این تیم، رسانه‌های خبری از کارلوس دونگا سرمربی سابق سلساو به عنوان شانس اول هدایت تیم ملی برزیل خبر دادند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، دونگا که به عنوان کاپیتان همراه تیم برزیل در جام جهانی 1994 به قهرمانی رسید و طی سالهای 2006 تا 2010 هدایت سلساو را بر عهده داشته، روز سه‌شنبه آینده به عنوان سرمربی جدید تیم ملی برزیل معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که شنونده ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا اینکه به تازگی پیوستید به رادیو فردا. در ایران ساعت 19:30 دقیقه هست و ما همچنان 15 دقیقه دیگه برنامه داریم. در ادامه شما میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید و قبل از اون البته با حسن جعفری دوباره همراه میشیم تا خبرهای تازه رو بشنویم.
با سلام دوباره. مقامات بیمارستانی در غزه میگویند شمار قربانیان حمله تانک‌های اسرائیلی به منطقه شجاعیه در غزه به بیش از 60 کشته رسید و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر بیش از 400 کشته اعلام شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. از سوی دیگر عصر امروز اسرائیل آتش‌بسی 2 ساعته در شجاعیه اعلام کرد، اما حدود 1 ساعت بعد ارتش اسرائیل گفت که در پی شلیک‌های حماس این آتش‌بس شکسته شده است. وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل فردا به قاهره می رود تا در مورد بحران غزه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام‌های مصری گفتگو کند. قرار است آقای بان کی‌مون به کشورهای قطر، کویت، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی نیز سفر کند. امروز نیز قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در قطر با خالد مشعل از مقام‌های ارشد حماس دیدار کند. الکساندر برودای رهبر خودخوانده جدایی طلبان دونتسک که در شرق اوکراین امروز اعلام کرد که به شیعی دست یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده است. ساعتی پیشتر نیز دولت اوکراین گفته بود که جدایی طلبان بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده را از محل سقوط منتقل کردند. روند بررسی آراء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلاف بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر دیروز متوقف شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است. به گفته آقای نور بنابر مقررات امضا و اثر انگشت روی برگه رأی آن را بی‌اعتبار می‌کند، اما نمایندگان دو نامزد بر سر اینکه آیا چند خط در برگه رأی نیز امضا به شمار می رود یا نه دچار اختلاف شدند. به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت، اما در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد و ابهامات و اشکالات موجود در این طرح در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این طرح در مجلس بررسی شد بود که در که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در حزب مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. تعداد اعضای این کمیته در حال حاضر ببخشید در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا فیلتر کردن سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته علی جنتی با تصویب این آیین‌نامه جدید دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته فیلتر نخواهد شد. آزاده؟
ممنونم از تو. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره و به پایان نرسیده. شما میتونید در ادامه مثل همه یک شنبه شب‌ها برنامه صدای دیگر رو بشنوید که در این برنامه این هفته از جمله به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها پرداخته میشه و همینطور محل بازی‌های والیبال در ایران. همراه رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بعد از اون هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید.
صدایی دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما در این شماره جدید از برنامه هفته یه صدای دیگر بگذارید برنامه رو با چند خبر آغاز کنیم. آذر اسماعیلی مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی اعلام کرده نزدیک به 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران زندگی میکنند که حدود 16,000 نفر از اونها کمتر از 20 سال سن دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا به گفته این مقام کمیته امداد حدود 357,000 دختر مجرد خود سرپرست با سن بالاتر از 25 سال تحت پوشش این کمیته هستند که 60% اونها رو دختران روستایی تشکیل میدن. اما اگر به یاد داشته باشین هفته گذشته مصاحبه داشتیم با مریم حسین خواه محقق سازمان عدالت برای ایران که تحقیقی در مورد ازدواج دختران زیر 15 سال را انجام داده. و البته سازمان عدالت برای ایران با ارسال نامه‌ای به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اون خواسته در مذاکرات با ایران موضوع ازدواج دختر بچه‌ها را هم مورد توجه قرار بده. هفته گذشته خبرگزاری مهر اما خبر داد که شهین دختر ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تایید آمار ثبت 31,000 ازدواج زیر 15 سال در ماهی دوم سال 92 اعلام کرده که قرار وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج ها گزارشی ارائه بده. و در میانه بازی های پرهیجان تیم ملی والیبال ایران عدم حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر این بازی ها برای فدراسیون فوتبال مسئله ساز شده. نسرین افضلی کارشناس ارشد مسائل زنان ساکن واشنگتن همراه ماست. خانم افضلی اصلا این داستان والیبال حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر از کجا شروع شد؟
داستان از اولین بار شروع شدش که با حضور زنان در استادیوم والیبال مخالفت شد که در واقع خیلی باعث تعجب شد چون تا قبلش تقریبا سال 85 این مشکل برطرف شده بود و برای سالن‌های والیبال زنان اجازه حضور داشتن. فعالان جنبش زنان و کمپین استادیوم و تعدادی دیگر از افراد مستقل شروع کردن در این مورد نوشتن و اعتراض کردن و جمع‌آوری امضا و فرستادن به مقامات مسئول چه داخل ایران چه فدراسیون جهانی والیبال. و از همون موقع مسئولان فدراسیون والیبال این قول داده بودن که پیگیری میکنن و خب در نهایت چند بازی انجام شد و حتی در یکی از بازی‌ها برخورد خشونت آمیز و ضرب و شتم انجام شد، تعدادی دستگیر شدن و بعد آزاد شدن.
و آیا در ادامه این مسائل باز هم فعالان جنبش زنان واکنش نشون دادن؟
خوشبختانه واکنش خیلی خوب و سریع بود و به موقع و همین هم باعث شدش که نتیجه گرفته بشه. سریعاً چند گروه از فعالان جنبش زنان جمع شدن، با هم یک ائتلاف تشکیل دادن، نامه‌ای نوشتن و امضا جمع کردن که این نامه در واقع در شبکه مجازی هم پخش شد و بقیه مردم هم امضا کردن و این امضا پشتوانه در مسئولانی شدش که اینو در جلسه فدراسیون جهانی والیبال مطرح کردن و اتفاقاً در بیانیه‌شون هم اومده که ما بر طبق خواسته هزاران زن ایرانی ما داریم اینو پیگیری میکنیم. گرچه حتی اگر این خواسته وجود نداشت وظیفه این فدراسیون بودش که این قانون رو پیگیری کنه و این ممنوعیت رو برداره.
خانم افضلی، حالا فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده که تیم ملی والیبال ایران به شرطی در دسته اول مسابقات لیگ جهانی سال 2015 باقی میمونه که مشکل حضور بانوان در سالن‌های مسابقه رو حل کنه. واکنش مسئولان فدراسیون والیبال ایران در برابر این شرط چی بوده؟
طبق گفته آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران، ایشون یک روز زودتر به محل برگزاری جلسه رفتن تا لابی کنن و گفتگو کنن که ایران حذف نشه و این ممنوعیت در واقع با گفتگو حل بشه. طبق معمول خب ما میبینیم که از همه مسائل بالاتر براشون هم این هستش که ایران محروم نشه، نه اینکه مشکل زن حل بشه. بنابراین ممکنه با روش‌های مختلفی متوسل بشن و بخوان که چه به واقع و چه به دروغ وعده‌هایی بدن به فدراسیون جهانی والیبال که فقط این مقطع بگذره. ولی امیدوار هستیم که فعلا این شرطی که گذاشتن بتونه مسئولای ایران متقاعد کنه که برای این مشکل راه حلی پیدا کنن، نه اینکه باز دور زده بشه و با تعداد کمی از خانم‌ها به صورت نمایشی و دکوری این مشکل رو اثر بگذارونن.
اما همزمان با مشروط شدن حضور ایران در دسته اول مسابقات لیگ جهانی والیبال به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خبرهای دیگری هم در داخل ایران به گوش میرسه که نشون از هرچه محدودتر شدن حضور زنان در فضاهای عمومی داره. شهرداری تهران در بخشنامه تعدادی از پست‌های زنان را حذف کرده و خواسته که مسئولیت‌هایی به زنان داده بشه که در طول روز تنها با زنان سر و کار داشته باشن. خانم افضلی، چقدر ممکنه که فشارهای خارجی در این حد به تغییر شرایط عمومی زنان در ایران هم کمک کنه؟
در مورد فضای عمومی هر روز شاهد بدتر شدن وضع هستیم و بنابراین تنها جاهایی که ما میتونیم فکر کنیم بعضی ممکنه بهتر باشه فقط همون جایی هستش که امکان فشار بین‌المللی هست. بنابراین بله، در این زمینه ممکنه به صورت خیلی تناقض آمیزی ما شاهدیم باشیم که زنها اجازه ورود در استادیوم داشته باشن در این حال که دارن از تمام فضای عمومی دیگه اخراج میشن در واقع.
و فکر میکنید که این اقدامات میتونه درهای بزرگ استادیوم های فوتبال رو هم برای زنان ایرانی باز کنه؟
بله، اتفاقا در فضای مجازی هم ما این نظرات رو میبینیم که خیلی ها اظهار امیدواری میکنن خیلی از ممکنه اگه این مشکل برطرف بشه مشکل فوتبال هم برطرف بشه. حداقل میشه گفت جو روانیش فراهم میشه تا ببینیم که خود مسئولان فوتبال چقدر همت کنن و اراده داشته باشن و انگیزه داشته باشن، چون اینها خیلی وابسته به مسئولان هر کدوم از این فدراسیون‌ها هست. و همین که ما می‌بینیم بعضی والیبال بهتر از فوتبال بوده، فقط علت اصلیش رئیس این فدراسیون بوده تا همین الان.
سپاسگزارم نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان ساکن واشنگتن. اما همینجا بگم که در پی صدور بخشنامه حذف زنان از تعدادی از پست‌های شهرداری تهران، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایسنا گفته که شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشه. او تاکید کرده که باید مشخص بشه چه جایگزین شغلی برای زنان شاغل در سطوحی مثل منشی و تایپیست در نظر گرفته شده و آیا این زنان به سطحی ارتقا پیدا می کنند که معذوریتی برای اونها وجود نداشته باشه؟ اما از ایران به سوریه بریم، کشوری که سالهاست گرفتار جنگ داخلی میان دولت و مخالفانشه. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از سنگسار شدن دو زن در دو روز متوالی توسط گروه اسلامگرایی افراطی داعش در شهر رقه سوریه خبر داده. بنابر گزارش‌ها داعش این دو زن رو به داشتن رابطه نامشروع متهم کرده. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از این زنان روز جمعه در یکی از میدان‌های اصلی شهر رقه، پایگاه اصلی نیروهای داعش در سوریه، سنگسار شده. به گفته این سازمان روز پنجشنبه هم یک زن جوان در حومه شهر رقه سنگسار شده بود. این سازمان به نقل از شاهدان عینی سنگسار شدن این زنان نوشته که مردم وحشت زده بودند اما جرأت نداشتند واکنش نشون بدن. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست. خانم امینی، خبرهایی در ماه‌های اخیر منتشر شده از اینه که حکم سنگسار در کشورهای مسلمان بیشتر از همیشه در مورد زنان اجرا میشه، آیا ما میتونیم حکم سنگسار رو اساساً حکمی برای زنان بدونیم؟
خیلی از منابع اسلامی و خیلی از مراجع اسلامی این حکم رو اساساً یک حکمی که بشه از طریق منابع فقهی و اسلامی ثابت کرد وجود نداره. یعنی اگرچه این حکم از فقه وارد قانون مجازات اسلامی ما شده و فتاوی در موردش وجود داره، اما از اون طرف هم بعضی از علما هستن که فتواهایی در رد به این حکم میدن. اما در خیلی از کشورهای اسلامی این حکم عملا برای زنان انجام میشه و مجازاتی برای زنان و در برخی از کشورها برای دختران هست. اما در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوتی بین مرد و زن در صدور این حکم دیده نشده و در عمل هم اگر قرار باشه به تعداد آمار افرادی که حکمشون اجرا شده در این باره حداقل در 10 سال اخیر نگاه بکنیم، آمار زنانی که این حکم رو دریافت کردن بیشتر از مردانه، اما آمار مردانی که حکمشون اجرا شده بیشتر هست.
و خانم امینی، در خبرهایی که از اجرای احکام سنگسار منتشر میشه عمدتاً هیچ اشاره‌ای به حکم دادگاه نمیشه، چرا به نظر میرسه که حکم سنگسار به سادگی برای زنان قابل اجراست؟
مسئله سنگسار این هست که مسیری که برای زنان جهت اینکه در شرایطی قرار بگیرن که این حکم براشون صادر بشه بسیار مسیر سخت‌تر، مشکل‌تر و پردست‌اندازتریه، اینطور توصیفش کنم. مردان همیشه راهی برای فرار دارن. برای مردان در قانون ایران تا 4 بار همسر شرعی گرفتن پیش بینی شده، اما زنان اساسا وقتی که وارد یک رابطه زناشویی اسلامی میشن خارج شدن از این رابطه براشون بسیار سخته. مجازات های سخت برای این موضوع در نظر گرفته شده، حتی برای خارج شدن شرعی از این ازدواج یعنی طلاق برای اونها موانعی تراشیده شده. زن برای اینکه حتی به طور شخصی و اجتماعی بخواد خودش رو رشد بده نیازمند پشتیبانی و تایید شرعی مرد هست. یعنی میخوام بگم اگر کسی به قانون شرع عمل بکنه و بهش باور داشته باشه
باشه بسیار راه پیچیده و سختی هست برای اینکه زن بتونه استقلال فردی و استقلال اجتماعی کسب بکنه. حالا در این استقلال فردی روابط عاطفی هم یک بره قضیه هست. بنابراین اساساً زنان برای اینکه چنین حکمی رو دریافت بکنن در قانون براشون تنگناهای بیشتری وجود داره نسبت به مردان.
با پایان گفتگوی من رویا کریمی مجد با سیه امینی روزنامه‌نگار ساکن نروژ به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. آدرس ایمیل ما هست zan@radiofarda.com. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.